سلام، ساعت 11 پیش از ظهر به وقت افغانستان است. اینجا رادیو آزادی است. در بیشترین دقایق این ساعت درامه روزنه امید و برنامه مهمان آزادی پخش می شوند. اکنون خبرها. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان که از سوی طالبان منحل شده و از بیرون این کشور فعالیت می کند، از حکومت پاکستان خواسته است که بازداشت و اخراج مهاجرین افغان را توقف دهد. این کمیسیون در اعلامیه به روز یکشنبه گفت که طبق گزارش های متعدد منابع معتبر، پلیس پاکستان در این اواخر به بازداشت های گسترده پناهجویان و مهاجران افغان در پاکستان پرداخته و تعداد از این مهاجران و پناهجویان را اخراج کرده است. در اعلامیه همچنان آمده که اخراج مهاجران افغان فاجعه بار بوده و جان تعداد زیادی از فعالان حقوق بشر، زنان معترض، سرنوالان، وکلای مدافع، نظامیان و کارمندان حکومت پیشین، فعالان رسانه‌ای، هنرمندان و فعالان سیاسی را با خطر بسیار جدی مواجه می سازد. منیزه کاکل، وکیل مدافع زندانیان افغان در ایالت سند پاکستان، شام دیروز یک شنبه در گفتگو با رادیو آزادی تایید کرد که بازداشت افغانها در آن کشور اخیراً افزایش یافته و به گفته او افراد دارای اسناد اقامت نیز دستگیر شدند. پلیس پاکستان در این مورد هنوز چیز نگفته، اما قبلا گفته بود که برخی از افغانهای فاقد اسناد سفر را دستگیر کرده است. برخی از مواصلان افغان که به دلیل عدم دریافت ویزای هند نتوانستند به آن کشور بازگردند میگویند که از امتحان آنلاین محروم شدند. سید میر تلاش، یکی از این مواصلان که سی آزمونش در پانتون پونه باقی مانده است، به رادیو آزادی دیروز گفت که پانتون از مواصلان افغان خواسته تا به گونه حضوری در آزمون‌ها اشتراک کنند. این مواصلان که در هند تحصیل می‌کردند پیش از سقوط حکومت پیشین افغانستان، از هند به افغانستان رفتند و به دنبال حاکمیت دوباره طالبان هند برایشان ویزا نداده و آنها هنوز در افغانستان ماندند. فرید مامونزای، سفیر حکومت مخلوع افغانستان در هند، در پیام به رادیو آزادی دیروز نوشت که با وجود چند درخواست برای کمک با مواصلان در بخش صدور ویزا، مسئولان حکومت هند جواب قانع کننده ارائه نکردند. اوکراین دیروز گفت که نیروهایش در 3 روستا در جنوب شرق آن کشور پیشروی کردند. به گزارش خبرگزاری رویترز، پس از آغاز عملیات نظامی اوکراین در هفته گذشته، این اولین بار است که از تصرف برخی مناطق خبر داده می شود. نیروهای اوکراینی ویدیوهای تایید نشده را منتشر کردند که دیده می شود سربازان بیرق اوکراین را در یک ساختمان بمباری شده در روستاهای بلوهودادنی در منطقه دونسک به اهتزاز در می آورند و با بیرق قطعه نظامیشان در روستای نسکوچنی عکس می گیرند. والری شیرشین، سخنگوی یک واحد نظامی اوکراین، گفته است که شاهد نخستین نتایج عملیات ضد حمله هستند. خبرگزاری رویترز گفته که نتوانسته است گزارش های میدان نبرد را به طور مستقل تایید کند. پلیس در استرالیا امروز گفت که دست کم 10 تن بر اثر چپه شدن یک بس در ایالت نیو ساوت ویلز جان دادن و 25 تن دیگر زخمی شدند. این رویداد حوالی ساعت 11:30 دیشب در نزدیک شهرک گریتا در حدود 180 کیلومتری شهر سیدنی رخ داد. این بس مهمانان یک مراسم عروسی را انتقال می داد. علت رویداد هنوز مشخص نیست و راننده 58 ساله بس بازداشت شده است. و قرار است که تیم ملی فوتبال افغانستان در دومین بازیش در رقابت‌های مرکز آسیا فردا به مصاف تیم فوتبال ایران برود. بر اساس اعلام فدراسیون فوتبال افغانستان، این بازی ساعت 7:30 شام سه‌شنبه به وقت کابل در شهر بشکک پایتخت قرقیزستان آغاز خواهد شد. افغانستان در اولین دیدارش در این رقابت‌ها شام شنبه در برابر قرقیزستان 1-0 شکست خورد. در این رقابت‌ها تیم‌های ملی فوتبال افغانستان، ایران، قرقیزستان، ازبکستان، ترکمنستان، تاجیکستان و عمان در دو گروه بازی می‌کنند. افغانستان با قرقیزستان و ایران هم گروه است.
روزنه امید، درامی رادیویی، دوست خوشی و کامیابی همه.
سلام، وقتتان بخیر. شما عزیزان در قسمت گذشته دراما شنیدین که ملاله به خاطر زمستان سرد آمادگی خود را گرفته بود و لباس‌های گرم زمستانی خرید. معمولاً در زمستان بیماری موسمی انسان‌ها را آزار می‌دهد و تغییر فصل یک امر طبیعی می‌باشد. حقیقت این است که طبیعت رهنمای ما می‌باشد و ما را آموزش می‌دهد که چگونه خود را با طبیعت دوست و سازگار بسازیم و از آن نگهداری کنیم، چون این همه یک بخشی از زندگی ما می‌باشد و روابط ناگزستنی داریم. بیایید سری به اهالی من بزنیم و ببینیم که چی می‌کنند.
گلالای، او گلالای،
چی میگی ملالای؟
زود بیا که ساتری کنیم.
این آمدم.
چرا قدید کردی گلالای؟
کمی کار داشتم.
چی کار داشتی با من بگو؟
سبق میخوندم، ما هر روز پیش پدرم سبق میخونم.
وی چقه خوب، خیبار از این ما من روز میایم و پیش مولوی صاحب سبق میخونم.
سعیز بیا، کلاشتوکای قریه میاین.
اوهو، جاکت و کلایت مبارک باشه گلالای.
زنده باشی ملالای.
نام خدا، اردوش بسیار مقبول است.
مادرم هم گفت که در جانم بسیار مقبول معلوم میشه.
آه راست میگه، در جانت میزیبه.
پدرم گفت که خنک است، جاکت تا بپوش که مریض نشی.
خوب گفته، بسیار خنک است، ایره که بپوشی باز مریض نمیشی.
اینا را پدرم در بازار برم خریده.
قیمت خونه خریده؟
نه، پدرم گفت دلیلامی خوب ارزان خریدم.
خو خو، خی زمستانت خوب گرم تر میشه.
آه ملالای، بیا که ما تو ساتیری کنیم.
چی ساتیری کنیم گلالای؟
تو بگو، گاز بخوریم یا گودی بازی کنیم؟
بیا خی که گودی بازی کنیم.
سعیس، خی بیا که امروز عروسی گودی ما را بگیریم.
بیخی سعیس، بایتم میخوانیم، خو کاش که یک دایراب میداشتیم.
دایره را کدام روز دیگه خواهد آوردیم؟
گلالای، اون شمس هم طرف ما میاید.
کو، با ما خو معلوم نمیشه شمس.
اونه، از زیر درخت چنار دیر شد.
آه، اونه دیدمش. اوهو، شمس چقدر خاک پر است.
آه، او خو همیشه در خاکا و جای چطر ساتیری میکنه.
باش که ما صداش کنم. شمس، او شمس.
چی میگه گلالای؟
بیا که ساتیری کنیم.
نه، ما ساتیری نمیکنم، زیاد مانده شدیم.
چرا تو خاک پر استی شمس؟
اونجا در گرد خاک ساتیری میکدیم.
دیگاش تو کمم راید بود؟
آه،
بیا لکت ما ساتیری کن، اینجا خوب پاک و صفا است.
گلالای راست میگه شمس، بیا کت ما ساتیری کو.
نه نه، ما میرم خانه، با خیالم کم تاو دارم.
خو سیز، برو خانه.
چنار گل، او چنار گل،
خانه پر از گندم شوه کاکا خوشحال. چیزی میگفتی؟
یک دفعه اینجا بیا
کاکا خوشحال. کم صبر کن، یک مش گندم بیریال مانده میره بخورم باز میایم.
نوش جانت چنارگل، میشه گندم بریانه در جیبت پرتی و پسان بخوریش؟
اینا نوکر در خدمت تازر از بادار امیر کو، کنم کوره برای چپه کنم، بگو بگو.
تو طرفی چمن برو یک دفعه، سیل کو که چی گپ هست؟
اوهو، یاشق چرا گریه میکنه؟
ما هم حیران ماندیم که چرا گریان میکنه. یک دفعه چیز را میپاله و میشینه، باز استاد میشه و گریان میکنه. که چی گپ باشه خدا میفهمه.
کاکا خوشحال، اگه اجازه باشه که من یک دفعه صدایش کنم که اینجا بیایه.
سعی، صدایش کو که بیایه. هلا
آشق، واشق الله.
چی میگه چنارگل؟
خانت پر از گندم شوه آشق، یک دفعه اینجا بیا.
ما اینجا کار دارم چنارگل، تو اینجا بیا که امرای کمک شوی. من گم شده خودم باید پیدا کنم.
سعیز، این حرکت کنم.
کمی زود بیا، خدا مهربان است که از برکت تو گم شده خودم پیدا کنم.
خانت پر از گندم شوه و آدم چی رکم کردی؟
مرغ کلنگیم گم شده.
راستی؟ تو میگی یعنی که اینجا آمده باشه؟
نه نه، مرغ کلنگی من اینجا نامده، در اینجا پر بالش پیدا میکنم.
او بچه آشقلا، تو چی گفته رایستی؟ اوشیار است یا دیوانه؟
اوشیار استم، اوشیار فامیده یا نه؟ ما گمان میکنم که مصیبت خان مرغ کلنگی مرا برای ما پخته کده بود.
خو خو، حال فامیدم، تو میگی که احمد خان مرغ تو را دزدی کرده و او را به ما حلال کرده باشه؟
آی لکه حال مغزت کار کرد. او پیسه را که از ما و تو و کاکا خوشحال گرفت او را خودش گرفته و مرغ ما را دزدی کرده.
یارا کی مصیبت خان براستی اتو کرده باشه؟ باز من میفهمم که امراش چی کنم.
باش تو باش که من یک دفعه نشانی مرغ خود را پیدا کنم، باز من کتی مصیبت میفهم که چی کنم.
اینه اینه بیبی، اینجا پای مرغ افتیده، تو بیا ببینش.
الله الله، اینا را شناختم. بیبی همی پای های مرغ جوانه مرگی مسلا.
ما میگم خانت بر از گندم شو عاشق الله، تو چی فهمیدی که این پای مرغ توست؟
ما مال خودم مشناسم چنار گل. بیبی من آقونکای زیر سرخ رنگ کده بودم و دیگه یکی الله در پایکش پایزه به نقره ایر انداخته بودم.
خانت بر از گندم عاشق الله، کو در پای مرغ کدام پایزه دیده نمیشه؟
حتما پایزه بس پایش کشیده. باش که من کل قریه را سرش خبر می کنم. یعنی خیتو خب آسانی والا کسیم خلاص شمه.
مردم قریه را به چی خبر می کنی؟
مردم قریه باید اقبر از مصیبت خان بگیره. اگر نگرم ما از این قریه گوش میکنم این قریه با شما مبارک باشه.
وی مادر جان، الله شکمم درد میکنه. اخ وی.
الو شمس بچیم، چرا با دیوال تکیه کردی و نالش کده میری؟ چی شدید بچیم؟
خاله شریفه شکرم درد میکنه.
باش که من یک کوزه را سرشانیم پایین کنم. خوب از چی وقت فاتر شکم درد میکنه جان خاله؟
اول تاو داشتم پس شکم درد شدم.
بچیم تو خوست فراخ هم میکنی؟ برو خانه، برو بچیم، زود برو خانه. الا
خانه می رفتم. اخ اوی تا اینجا خود رسوندم، دیگه رفته نمیتونم.
اوی اوی جان تو باش که امید صدا کنم. امید امید بچیم.
چی میگی مادر؟ خانه هستم.
بچیم یک دفعه بیرون بیا که کار دارم.
این آمدم.
مرا به خانه خودم. اخ اخ شکمم، مرا به خانه ببرین.
مادر چی شده؟
بچیم شمس بچه خاله قندیگلت مریض شده.
راستی مرضش چیست؟
نمیفهمم جان مادر، شکمش درد میکنه و استفراغ هم میکنه.
شمس شکم زیاد درد میکنه.
امید بیادر.
امید بچیم الا شمس بغل کو جان مادر، به خانهشان ببرش الا زود کو.
نه مادر به خانهشان نمیبرمش.
چرا بچیم؟
مادر چند وقت پیش پدر شمس مریض شد، کل فامیلشان به تشویش شدن. حال اگه شمس به یه حال روز خانهشان ببرم کلشان بسیار به تشویش خواد شدن.
امید بیادر مرا به خانه ببر.
هیچ تشویش نکو شمس جان، ما تر جای ببرمت که زود خوب شوی.
نه مرا به خانه ببر.
مادر
جان مادر چیزی میگفتی؟
خیمه شمس به خانه خود ما میبرم که کم استراحت کنه و آرام شوه. اگه شمس به خانهشان ببرم مادرش بسیار خفه خواد شد و پدرشان مریض است.
سعیز بچیم خی شمس خانه ببر، مقصدت ایست که دکتر به خانه میری؟
نه دکتر نمیارم.
مرا به خانه ببرین. ما پشت مادرم خفه شدیم.
وی جان جان خالش، ما مثل مادرت هستم بچیم.
مادر خیلی میتر میکنم که میرم پشت خیالی او را میارم. اردی ما شمس پیش دکتر به کلینیک میبریم که معاینات شکنیم.
کاکا خوشحال، خانت پر از گندم شوه. این ابا میدانی قریه خو آمدیم. آل امرکو که چی را بخوریم و چی را بنوشیم.
چنارگل متوجه آشقلا باش که کدام بیرایی نکنه.
بخم باش کاکا خوشحال.
کلانا میگن گری که بدست واز میشه حاجت دندان نیست. مشکل آشقلا و امتخانه با آرامی و بدون سرصدا حل میکنیم بخیر.
خوب گفتی کاکا خوشحال، اما فکرت باشه که آشقان ملامت نیست، حق به جانب است. ما میگم بان کمی احمد خان مصیبت خان رسوا و شرمنده شد.
نه نه این کار خوب نیست. پرده یک انسانه که او که خداوند پرده تو را کنه.
کاکا خوشحال این دفعه اول احمد خان نیست. چند وقت پیشم یک سر برنجش دوزی کرده بود. وی اونا عاشقم آمد.
عاشق الا فکرت باشه که صدای دوله نکشی. چنار گل هلا نمانش که دوله بزنه.
صحیح کاکا خوشحال. عاشق الا جان قندی بیادر فکرت باشه که صدای دوله تا نکشی. تو را میگم
چنار گل ما میگم نزدیک هم نبیایی. نزدیک نشی آه ای کار ماست. آه مردم قریه چنار گل
جمباش
ما میگم پاس که کهو گال میشی.
اخ دا غذاب نشی مرا کشتی آشو ای دندان از یا دندان های ره. آخ که دسته ما او گار کنی.
ما خبرت گفتم نه ما برد گفتم که پیشم نبیا. تویش گفت نمی فهمی.
عاشق الا عاشق جان این زناقت هم میگیره. برات حضور میکنم که از این گپ مردم قریه را خبر نکو. ما مشکلت حل میکنم. ما
خوشحال خان ای چی گپ است که عاشق دول میزنه و شما محکمش گرفته.
ملک صاحب حضرت خان تو یک دفعه اینجا بیا که ما قصه عاشق الا را برات کنم.
ملک صاحب سرم از ظلم شده. اگه شما خواهم مرا نکنین ما از این قریه کوچ میکنم ولا اگه شواب کنم اینجا فامید یادی.
عاشق جان هیچ کس را اجازه نمیتم که سر تو ظلم کنه. هر مشکلی که داری حلش میکنیم. چرا خفه هستی؟
ملک صاحب قربان شم سرم ظلم شده ظلم بیفامی یادی.
او بچه هاشو آرام شو خویه نه ملک صاحب حضرت خان و کاکا خوشحال مشکلت حل میکنن. چرا قول مقال داری؟
ملک صاحب تو بیا اینجا آرام کدم میشینیم و مشکل عاشق الا را مشنویم. بعد از او درباره حل مشکلش یک تصمیم خاط گرفتیم.
گل گفتی خوشحال خان بیا اینجا میشینیم.
خو عاشق الا جان حال به ملک صاحب قصه تکو.
کاکا خوشحال از درد زیاد دانم خوش شده گپ زدن نمیتونم. تو برش بگو.
ملک صاحب گپ از این قرار است که ما چنارگل و عاشق الا یک میله جور کردیم که در اون میله همت خانم شریک ساختیم.
خو باز چی شد؟
باز ما پیسه را به همت خان دادیم. او رفت یک مرغ آورد و به ما شوروا پخته کرد.
خو
همت خان پیسه ما را بیغم کرده در جیب خود انداخته و رفته مرغ کلنگی عاشق الا را دزدی کرده و به ما از شوروا پخته کرده.
کاکا خوشحال راست میگم الکس پرو پایه مرغ کلنگی من اونو چه پیدا کردم.
تو چه قسم پایه مرغ خود شناختی؟
ما پایه مرغ خود رنگ زرخ کرده بودم ملک صاحب. در پایه کشک پایزه به نقرهی انداخته بودم او را از پایش بسی کردم برده.
خراباش خانت بر از گندم شوه. ملک صاحب در گپای عاشق یک زرام دروغ نیست.
احمد خان بسیار بد کرده. اتو میکنیم که ما و خوشحال خان این مشکل حل میکنیم و انشالله حق عاشق برش داده میشه.
خیر ببینیم ملک صاحب خدا عمر بده.
شمس چطور هستی بچم؟
آله کمی خوب هستم.
شکم درد داره؟
نه درد نداره.
استفراغ میکنی بچم؟
نه.
فرزانه مریضا چطور هستن؟
خوب هستن دکتر صاحب خالد.
شمس چطور است؟
شمس حال خوب شده بد نیست.
باش که ما هم ببینمش. دانه تواز که شمس بچم چطور هستی آله خوب شدی یا نه؟
آ دکتر صاحب آله خوب هستم.
فرزانه مایناتش آوردن؟
نه تا آله ناورده اونه بیادرش آمد.
خیالی چی کدی؟ مایناتش آوردی؟
ها دکتر صاحب این آوردم.
به من بتش که یک دفعه ببینمش.
سعید دکتر صاحب من
نتیجه مینات چیزی هست که من فکر میکدم.
دکتر صاحب مشکل شمس خو انشالله زیاد خطرناک نیست.
اگه به احتیاطی شوه هر مرض خطرناک میشه. اگه احتیاط کنیم مریضی های خطرناک هم زود خوب میشه.
دکتر صاحب مریضی شمس خیلی چی هست؟
مشکل شمس از اوی ناپاک و خوراک ناپاک پیدا شده. شمس بچیم اوی ناپاک خو نخوردی؟
نه میفهم دکتر صاحب.
در کجا ساتیری میکنی بچیم؟
میدان ساتیری ما در پیش یک دنده او است. در اونجا ساتیری میکنیم.
وقت تو شنه شوی از او دند میخوری یا کدام وقت در او دند آوازی کدی؟
زیاد.
دکتر صاحب، اشتکای قریه کلشان در گرد خاک ساتیری میکنن، وقتی که توش نشون او ناپاک هم میخورن.
فرزانه، مردم قریه باید فامانده شود که خوردن او ناپاک، خوردن غذای ناپاک و ساتیری در جای ناپاک باعث مریضی میشه.
درست است دکتر صاحب، ما به زنای قریه میگم که به صحت طفلای خود متوجه باشن.
بسیار خوب میشه فرزانه، این تنها وظیفه تونه بلکه وظیفه تمام کارمندای صحی میباشه که به مردم راهنمایی کنن. خیالی؟
بله دکتر صاحب، چیزی میگفتین؟
علت ناجوری شمس خو فهمیدی نه؟
بله فهمیدم دکتر صاحب، فهمیدم که شمس او ناپاک خورده و در جای ناپاک ساتری کده، اینه به می خاطر ناجور شده.
آفرین، بعد از این متوجه شمس باشین.
بخیز عزیز دکتر صاحب، بر دو چشم.
شمس بچم، فکرت باشه که بعد از این نه او ناپاک بخوری و نه در جای ناپاک ساتری کنی، فهمیدی؟
سعیز دکتر صاحب.
خیالی، ما به شمس دوا نوشتم میکنم، هیچ وقت دوای خود قضا نکنه و به ترتیب بخوره.
سعیز دکتر صاحب، دلت بیخی جمع باشه، نمیمانم که قضا شوه.
فرزانه، تمام زنای قریه را باید بفهمانین که به پاکی و صفایی باید بسیار توجه کنن و طفلای خود خوب نگاه کنن تا ناجور نشن.
بچشم دکتر صاحب.
خوشحال خان، امی خانی روبرو از همت خانشان است.
خب ملک صاحب عزت خان، حال تو بگو که چی کنیم؟
خوشحال خان، اتو میکنیم که دروازه را تک تک میکنیم که همت خان بیرون آمد کتش گپ میزنیم.
نظر ما ای است که داخل خانه بریم، در میمان خانه میشینیم و همراهش گپ میزنیم.
اینجا هم کسی نیست، اگه به میمان خانه بریم چای میارن و به تکلیف میشن.
یارو بلای دور باشه ملک صاحب، بیخی سعی است.
خوخی، ما دروازه را تک تک میکنم.
خدا کنه که همت خان در خانه باشه.
کی هست؟ این آمدم.
اوهو ملک صاحب، کاکا خوشحال، اردوید مانده نباشین، خوش آمدین.
زنده باشه همت خان.
جور باشه همت خان.
خیرت خوب باشه، کدام گپ خو نشده.
خیر و خیرت است، ما آمدیم که امرویت یک مشوره کنیم.
خو خیر تو که هست، بیاین در داخل خانه در میمون خانه میشینیم، هم چای میخوریم و هم گپ میزنیم.
نه چای نمیخوریم، زنده باشی، اینجا در این گوشه استاد میشیم و گپ میزنیم.
کاکا خوشحال، بعد از بیاین که خانه بریم، چرا در کوچه استاد شویم؟
نه همت خان، ما خو میمون نیستیم. اینه ما خو اینجا ششتم، بیاین شما هم در این دیوال تکیه کنیم.
بیا همت خان، بیا تو هم اینجا بشی. اینه ما خو در این دیوال تکیه کدم.
صحیح است، خو ملک صاحب، اینه ما هم تکیه کدم، امر کنیم.
خوشحال، بسم الله کو.
همت خان، تو یک آدم خوب هستی، بیا که این مشکل پتکده حل کنیم که نه به تو بدنامی شوه و نه عاشق خفه شوه.
کدام مشکل حل میکنین؟ ما و عاشق الله خو با هم کدام مشکل نداریم.
بی همت خان، افته و با یک انگوش پت نمیشه، عاشق الله ثبوت داره. ثبوت؟
ثبوت چی ملک صاحب؟
ثبوت دوزی مرغ کلنگی. مرغ عاشق دوزی کردی و او پیسره که ما عاشق و چنارگل برات دادیم او رو در جیبت زدی.
ای کلش گپای مفت است مفت، ما این را قبول ندارم. عاشق الله دیوانه شده که میگه مرغش همه دوزی کردیم، چی ثبوت داره؟
دو جایی که ما و شما میله کردیم، عاشق همونجا پایای مرغ خود پیدا کرده. عاشق گفت که ما پایای مرغ کلنگی خود رنگام کرده بودم.
در بازاری رقم مرغا زیاد پیدا میشه که پایش رنگ شدگی باشه.
همت خان، اگه با عاشق پیسی مرغ کلنگی را نتی، در کل قریه رسوا و شرمنده بسازید. حالی هم لحاظ ما را کرد، اگر نه دوله گرفته بود که کل قریه را خبر کنه.
به مردم قریه میگفت یا غم ما بخورین یا از قریه کوچ میکنم.
ما و خوشحال به خاطر خودت اینجا آمدیم که از زیر سویی کلان نجاتت بدیم.
خیمه ده ای باره فکر میکنم ملک صاحب.
همت خان، با فکر کردن تو وقت نیست، با عاشق یا یک مرغ کلنگی میخری یا پیسه مرغ برش میدی که عاشق راضی شوه. آراستی، عاشق میگه که ما در پای مرغ خود یک پای زیب یا حلقه نقره ای را من داخته بودم، او را میخواه، فهمیدی یا نه؟
اوه چطور اگر سیام برش نکنم؟ من نه مرغ کسی را دیدم و نه توانش دادم میتونم. بله بیادرها، من خودم مریض هستم. عاشق بگو چیزی که از دستت میایه بگو، دستش تا می لندن و بخارا را خلاص.
شبنم دخترم، به خیال مانده شدی؟
نه خاله جان، مانده نشدیم، از بیکاری کده خوب است. اینه با اشتکا کلای زمستانی و کلای گلدوزی میدوزم، اشتکا هم خوش میشن.
زنده باشی دخترم، ما این گلاس چای بگی که ماندگیت برایه.
زنده باشی خاله جان، نه خدا به زحمت ساختی.
زحمت چی دخترم، اما جوش تیار بود، مام ازش چای دم کدم.
زنده باشی خاله جان، چقدر چای مزه‌دار دم کدی.
شبنم دخترم، من بسیار نیکبخت هستم که مثل تو آره آروس نصیبم شده.
زنده باشی خاله جان، این هم از برکت خوشوی مهربانم است، خودت برم یاد دادی خاله جان.
به قدر و ارزش اما چیز میفهمی. دخترم چای تا با آرامی بخو، خیاطی تا پسان خواد کدی.
خیر از خاله جان، ما بلد هستم، هم چای میخورم و هم خیاطی میکنم.
صدیقه؟ صدیقه جان خانه دی؟ میمان نخانده کار داری یا نه؟
خوش آمدی نسرین جان، خانه خودت هست، همیشه بیایی.
زنده باشی صدیقه جان. او چشمایت روشنه، ناروست هم از خانه پدر شامده.
چشمای دوستا روشن. آه زیاد وقت نرفته بود، بیا اینجا بیشی.
خاله نسرین مانده نباشی، خوش آمدی.
خوش باشی شبنم جان، از خداوند پاک میخوایم که اولاد نازنین نصیبت کنه انشالله.
آمین، خداوند پاک دعایت قبول کنه، زنده باشی.
خاله نسرین به این بالش تکیه کو، ای هم گلاس چایت.
زنده باشی دخترم. آه خوب وقت آمدم، چایتانم تیار دم شدگیست.
آه ما خیاطی میکدم، چای خالیم دم کد.
شبنم جان، ای کلا و کالای گلدوزی بسیار مقبول است، نام خدا ده خیاطی خوب بلد هستی.
چطور از خاله نسرین، خوشت آمد؟
آه چرا نی، من خوب بسیار خوشم آمد. من میگم پنج انگشتت پنج چراغ از دخترم.
خیاطی و گلدوزی رو در ماجرت یاد گرفت، شویش سنگین همیشه برش تار رو تکمی آورد. برش میگفت که یک اسم اونه رو یاد بگی که یک روز به دردت میخوره.
شبنم جان نگبخت است که تو شوی وشیار داره. گوش کو، اگه اسمم شنوی یک کار کو.
بگو خاله جان چی کنم؟
دخترم ای چیزهای مقبوله حتما مردم قریه خوش میکنن، زیاد فروخته خود شوه، یک دفعه زنهای قریه خبر شوه کلش هم میخرن انشالله.
خوب گفتی نسرین جان، در ماجرتم شبنم میدخت و سنگین دشار مفروختش، میفهمی کل خرچ خانه ما رو پوره میکرد.
حالی که از ماجرت به خانه و کاشانه خود آمدین، در اینجا بودوز دخترم، خرچ خانه تو نمیکشه. یا بعد گفتم شبنم جان؟
خوب گفتی خاله نسرین، دوختن این چیزا به ما بسیار آسان است، اما باید یک دفعه در خانه مشوره کنیم.
ای خانه پر از گندم شوه چنار گل، ای بوجی چه قگی رنگ است، هیچ چورت نمیخوره.
چنار گل نیکی داسته که با خوشحال دیوانه شدی ها؟ چطور سر به خود گم زده میری؟
یار عاشق الله خان، ما میگم صد سال دیگه هم زنده باشی. حالا بیا امی بوجی گندم امرایم بگی که تادان دروازه ببریمش. حالا حالا پالوان
چشم بادار بچشم، بگیرش بلند کن بلندش کن. ای بوجی چی هست بابا، پلک زدم بلندش میکنم بیادر.
من میگم خانه پر از گندم شوه،
بگیرش
بلندش کن.
بلندش کن
بانشم.
نه تو
میگن دوست خوب در روز بد بدرد میخوره.
خوب گفتی چنارگل، دوست خوب خود در روز بد بدرد انسان میخوره. حالی ببینم که کاکا خوشحال و ملک صاحب غم مرغ کلنگی مرا خورده یا نه.
خو کاکا خوشحال و ملک صاحب حضرت خان خو به خانه احمد خان مصیبت خان روان کدی.
آها هر دویشان رفت. اونا آمدن، باش که ببینم که شیر آمدن یا روبا.
یا راشق الله، ما میگم آدم کاکه هستی کاکه، که از مدخان سرتنبه عقیتا میگیری.
او بیادر، او مرغ کلنگی بود، کدام زاغ ما خو نبود که ازش تیر شوم.
خانهت پر از گندم شوه آشق. اونه کاکا خوشحال و ملک صاحب آمدن. خی برین شما در پیتاو بیشینین و گب بزنین، ما در کاسی آسیا گندم خالی کده پس میم.
سیز چنارگل خیمه رفتم.
السلام علیکم.
علیکم السلام، هر دوی تان مانده نباشین، بخیر آمده.
زنده باشی.
جور باشی آشه.
جور باشی.
بخیالم غم مرغ کلگیت بسیار زور است.
هی ملک صاحب چی بگویم، اگه دعای بد کنم به شما بد معلوم خواد شو.
عاشق دعای بد نکو، دعا کو که خدا برش هدایت نصیب کنه. هدایت
میگن گریام دل خوش میخوایم ملک زب.
ایش دستان بالا نمیشه که برش دعا کنم. اما اگه تاوان مرغ کلنگی مره بتا باید زو برش دعا میکنم.
خیر آشقلا، انشالله که حق به اقدار میرسد، اما خودت باید گپ ما را قبول کنی.
گپ تا را به هر دو چشم قبول میکنم ملک سر، اما ما هم یک شرط دارم. شرط می است که همت مصیبت یا برم تاوان مرغ بتا یا برم حبت خواب یک مرغ کلنگی بخرم. آراستی پایزه به نقره مرغ مرا اول باید بتا.
شرطت قبول میشه. مقصد ملک صاحبی بود که تو باید گپ دوزی مرغ زیر خاک کنی، به هیچ کسی هم نگویی که همت خان مرغ تو را دوزی کرده.
نه نه، من نمیگم کاکا خوشحال، اینه داده که من قلف میکنم قلف. اما
چی؟
وقتی که همسایه آزان مرغه که کلنگی مرا نشنون، خودشان میفهمن که مرغ اطمال مصیبت خان دوزی کده، شغال مغال نبرده.
بله دوستان عزیز، شما شنیدین که شمس مریض شده بود و علت بیماریش ساتری کردن در جاها و آبهای ناپاک بود. شما بهتر می دانید که در آبهای ناپاک انواع و اقسام میکروب ها زندگی می کنند. هرگاه اطفال در جاها و آبهای ناپاک ساتری می کنند، این میکروب ها باعث مریضیشان می شود. پس به خاطر صحتمندی اطفالتان آنها را بفهمانید تا در آبهای ناپاک ساتری نکنند. اما باید داشته باشید که طفولیت طفلتان را از نزدشان نگیرید، چون طفولیت بهترین و با ارزشترین دوران زندگی می باشد. من به این عقیده هستم که در جریان سفر زندگی طفولیت خیش را همیشه همراهتان داشته باشید، چون بدون طفولیت سالهای زندگی حساب نمی شود. تا درامه بعد، صحت و سلامت باشید.
روزنه امید، درامه رادیویی، دوست خوشی و کامیابی همه.
مهمان آزادی.
سلام و وقت بخیر به یک دیگر از برنامه های مهمان آزادی خوش آمدین. در این برنامه اجمل آزم رئیس مطبعه و انتشارات آزم مهمان من است. آزم صاحب سلام و خوش آمدید.
تشکر، صحت شما خوب است، ممنون.
تشکر، سلامت باشین. در اول لطفاً درباره انتشارات آزم معلومات بده تا در مورد آن بیشتر بدانیم.
انتشارات آزم توسط پدرم مرحوم بهان جنرال عبدالعزیز آزم ایجاد شد و بالاخره ادامه پیدا کرد. تقریباً حدود 20 سال قبل برای اولین بار ایجاد شد و روز به روز انکشاف کرد و در شهر کابل فعالیت داشتیم و فعلا هم در شهر کابل فعالیت داریم.
بیرون از شهر کابل در ولایات و بیرون از افغانستان هم شما فعالیت دارید؟
خب چون سالهای زیادی کار کردیم و کتابهای خیلی زیاد نشر کردیم، ما در تمامی ولایات افغانستان نمایندگی داریم، پخش کتاب مسئولیت میگیره. بیرون از افغانستان هم یک نمایندگی دائمی در فرانکفورت آلمان داریم و فعلا در این حدود پخش و نشر مسئولیت میگیره. انشاءالله حوزه ما بیشتر شروع کار ما از بخش کتابای طبی بود و آیستایستا انکشاف کرد. بخش کتابای ژورنالیسم و روزنامه‌نگاری و خبرنگاری چاپ کردیم، کتابای ساینس و کتاب کمک درستی مکاتب اینا رو چاپ کردیم و در سال اخیر هم حدود 10 سال اخیر بیشتر کتاب های در بخش حقوقی و بخش کتاب های سیاسی و کتاب های که در خصوص یعنی بیشتر کتاب معلوماتی اینا رو هم چاپ کردیم.
شما بیشتر گفتین که هنوز هم در افغانستان انتشارات آزم فعالیت داره. بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان چی تأثیرات بالای کار و فعالیت شما گذاشته و به خصوص بالای صنعت چاپ و نشر کتاب؟
متاسفانه تغییر حکومت و آمدن طالب ها در افغانستان در تمام بیشترین عرصه ها رکود پیدا شد. در قسمت نشر و پخش کتاب هم یک رکود بسیار شدید پیدا شد و علت های زیاد هم داشته و ما هم با می مشکلات فعلا مواجه هستیم داخل افغانستان.
در قسمت چاپ و نشر کتاب اگر توضیح بدین که چقدر با مشکلات از جمله سانسور روبرو هستین، طالبان از نشر کدام نوع کتب جلوگیری میکنن؟
ببینید اصلا شرایط چون به این دو سال یک تغییر خیلی سریع کرده، طبعا ما تا به حال کنم پالیسی مشخص در قسمت چاپ و نشر کتاب در افغانستان نداریم و کتاب هایی که معمولا در افغانستان در قسمت مخصوصا کتاب های سیاسی اینا چاپ می شد در صورت کل کاملا الان چاپ نمی شد، چون در این کتاب بیشتر از آزادی بیان بیشتر استفاده می شد، انتقاد ها صورت می گرفت و آل اون کتاب ها نمی تاند چاپ شده و بقیه کتاب هایی که در قسمت کتاب های دستی اینا هست، اینا امکانات چاپش هست، هنوزم در افغانستان وجود داره، اما مردم توان و قدرت خرید ندارن. از طرف دیگر قسمت بیشتر از خواهرای ما که به خانه ها هستن، اینا با پانتون ها مکاتب کورس ها دسترسی ندارن و اونا هم از نمیتونن کتاب بگیرن و بخرن و استفاده بکنن. اینا یک همش تاثیر بسیار زیاد کرده، ولی سانسور بیشتر فقط در قسمت کتاب هایی است که منتقدانه نوشته می شد، بیشتر قسمت حکومت. حالا در مورد حکومت هیچ کس چیزی نوشته نمیتونه که چاپ شوه، نوشته شوه و کسی او را چاپ بکنه. دیگه خیلی یک سانسور جدی بود در قلعه.
آیا کدام آثار جدید در نزدیک دو سال اخیر در افغانستان چاپ شده؟
چاپ شده ولی بسیار کم. مثلا ما قبلا تقریبا ما هر دو روز یک جلد کتاب جدید، یک عنوان کتاب جدید نشر میکنیم، تنها انشاءات آزم. این که دیگه سایر ناشین هم روز به روز افزوده میشتن و کتاب چاپ میکنن بیشتر، اما حال خیلی کم شده. مثلا ما در طول دو سال گذشته کتاب جدید اصلا چاپ نکردیم، اصلا چاپ نکردیم. این خودش شما ببینید هر دو روز یک عنوان کتاب و فعلا دو سال شده یک عنوان کتاب هم چاپ نکردیم. باش خیلی پیامش معلوم است که وضعیت نشد چی ها قرار بارده.
اگر وضعیت به همین منوال ادامه پیدا بکنه، شما چی فکر میکنین که آینده ناشران چی خواهد شد یا آینده فعالیت انتشارات شما؟
متاسفانه معلوم دار است اگر وزن به این منوال ادامه پیدا بکنه، واسه ناشران کاملا سیل ناشران به رکود مواجه میشه. همیال هم بیشترین کتاب فروشی ها بسته شده، بسیار ناشران نمیتونن توان فعالیت بیشتر دیگه بازی ندارن و به این حال تمام کنه اثر برای یک نقص بزرگ فرهنگی برای کشور پیدا میشود. وقتی کتاب وجود نداشته باشه مردم از چی استفاده بکنن؟ آگاهی چگونه بلند برود؟ تنها رسانه های اجتماعی اینا نمیتونن که آگاهی مردم را بلند ببرن و از نظر اقتصاد خیلی ضرر بسیار بزرگ پیدا میکنن. متاسفانه تا به حال هم یک روشنی بسیار خوب پیدا نشده که ما امیدوار شویم، اما ادامه میدیم. مثلا انتشارات خود ما تصمیم داریم که ادامه هم بدیم تا حد ادامه بدیم که کاملا صفر شدیم، تا حد صفر هم ادامه میدیم ببینیم که شرایط چی خواهد.
آقای عاصم، در پیش از حاکمیت طالبان در 20 سال گذشته در زمان حکومت پیشین افغانستان وضعیت چگونه بود؟
خب در مخصوصا در سال اخیر خیلی زیاد شرایط خوب شده بود، کتاب خیلی زیاد نشر میشد، امکانات هم وجود داشت، دولت هم هیچ گونه یک چیز نداشتن بالای کتاب، یعنی سانسور نداشتن و مردم میتونستن آزادانه افکار خود را روی کاغذ بیارن و بنویسن و چاپ شو اینا. فقط یک اشکالی که در اون دوره وجود داشت نقص کاپی رایت بود
و ضرری که بیشتر برای داشتن موجود فقط از نظر کپی‌رایت بیشتر مشکل وجود داشت. ولی حالا که اصلا چیزی وجود نداره برای نشر که بعد کپی‌رایتش مشکل داشته باشه، یک مشکل بسیار جدی است. البته در 20 سال اخیر یکی از صنایعی که خیلی رشد کرده بود صنعت نشر کتاب.
چند عنوان کتاب انتشارات شما، با معذرت حرف شما را قطع کردم آقای عازم، چند عنوان کتاب انتشارات شما در سالهای اخیر چاپ و نشر کرده بود؟
کتابی که ما حدوداً بیش از 1200 تا 1300 عنوان کتاب ما چاپ کردیم، ولی کتابایی را که ما خود ما چیزش یعنی مربوط به انتشارات عازم بود و ما میتونستیم اون را پخش بکنیم و بفروشیم و وسط انحصاری مربوط به عازم بود، یه حدوداً از 550 عنوان یا 560 عنوان کتاب مربوط خواهد بود.
گفته میشه که ناشر همواره متضرر است، چرا آقای عازم؟
ببینید، یک حرف بسیار مشهوری هست همیشه بین مردم میگن که کسی که پول داره کتاب نمیخره و کسی کتاب میخره او متاسفانه اکثرا پول نداره. این از یک نقطه نظر. دومی که رشد سریع تکنولوژی هم سبب شد که مردم از کتاب دور بانند و کتاب کمتر علاقه بگیرند و بیشتر مشغله فکریشان به رسانه های اجتماعی و اینترنت و اینا مصروف شدن بیشتر. زمان مثلا کتاب یک مشغله فکری بسیار خوب برای مردم بود، میتونستن کتاب میخواندن از یک طفل گرفته تا بزرگ. اما این روش تکنولوژی هم سبب شد. از طرف دیگه سرمایه گذاری روی کتاب در کشور مثل افغانستان خیلی سخت است و آسیب‌پذیر است، چرا اندک یک کار اگر کم رشد میکنه سریع یا در پاکستان تقلب میشه یا در ایران تقلب میشه یا در خود افغانستان تقلب میشه و حاکمیت دولت همیشه هیچ گاهی طور بسیار جدی نبوده در تمام نقاط افغانستان که بتانه به این نکته توجه بکنه و این جلو آسیب پذیری بگیره. هیچ گاهی هیچ دولت نتانستی که اصلا یه فکر نکنن. مثلا وزرای محترم اطلاعات فرهنگ در دوره های مختلف آمدن، هر کدامشون به شخصشون احترام داریم، ولی هیچ کدامشون هیچ وقت در مورد کتاب اینا هیچ فکر نکردن، فقط فکر کردن بر رسانه هایی که مستقیما خودشان و حکومت باشان سر و کار داشتن و موضوع انتقاد پذیری اینا بود. به کتاب و نشر کتاب هیچ گاهی توجه صورت نگرفت. اون نشر کتاب هم که تا اندازه زنده مون فقط تلاش نویسنده هایی که داخل افغانستان و بیرون افغانستان بودن و یک تعداد خود ناشران، یک نیروی دیگه که بتونه ایره همیشه پشتیبانی بکنه و تا این رشد بکنه هیچ وقتی وجود نداشته. امکانات رشد هم متاسفانه خود به خود از اون اول معلوم بوده که هیچ وقت رشد سریع و خوب نمیکنه.
اما امکانات گذشته در قسمت چاپ و نشر کتاب هنوز هم در اختیار شما هست در افغانستان، از این امکانات برخوردار هستین؟
بله، ببینین، ما تو 4 سال قبلم ما روزانه 40,000 جلد کتاب تولید داشتیم و چاپخانی ما اصلا کاملا مصروف بودیم، یعنی ما در 3 شیفت کار میکردیم در چاپخانی ما و ما بیشتر 150 چاپخانه داخل افغانستان داشتیم و هم مصروف کار بودن، نه تنها خودشون مصروف بودن، بیشتر کارا بیرون از افغانستان هم چاپ میشد که کامل یک بخش دیگه. یعنی امو امکاناتی که ما 40,000 کتاب در روز تولید داریم فعلا هم موجود است، اما نه ماشین خاموش است و کارگر هم برش وجود نداره، چون کارگر هم مهاجر شدن یا رفتن یا نکتی بالاخره نتونستیم اونا را نظر اقتصادی پشتیبانی بکنیم. فعلا امو چاپخانه با اون قدرت تولیدش کاملا فقط در ترپال لوش کش شده و بسته.
اکنون درباره وظیفه یا وظایف یک ناشر آقای عازم بگوین که یک ناشر وظایف و اختیاراتش چی هست؟
ناشر واقعا مسئله بزرگ میتونه که در جامعه داشته باشه، وظیفه‌ش هم هست. روشنگری یکی از کارهای بزرگ ناشر است. که بدون در داشت مسائل سیاسی اینا فقط بتونه یک بستر ایجاد بکنه تا یک مفکوره ها را بتونه انتقال بده در داخل جامعه. یعنی هر کس چیز بخیر تراوش فکری داشته باشه، تراوش فکریش روی کتاب یا روی هر وسیله دیگه بیاره و بر مردم پخش بکنه و بالاخره یک بستر فرهنگی خوب را بتونه ایجاد بکنه. این وظیفه یک ناشر هست و این کار خب این کاملا هم وظیفیش هست و هم مسئولیتش هست. حالا چی را نشر میکنه؟ بر خورد جامعه کتاب خوب یا مطلب خوب را میکنه یا خراب، این هم مسئولیتش هست. هر زمانی که ما متاسفانه بعضی آثار رو نشر کردیم که امروز واقعا به نشر از آثار یعنی نوی از پشیمانی بر ما دست دادن که کاش یه اثر نشر نمی کردیم یا کاش یه اثر نشر می کردیم. متاسفانه این هم یک ریسک هست که ناشرا همیشه می پذیرن، در زمانش یک کار انجام می تن، نشر می کنن، پسان متوجه می شوند که کتاب را کاش ما نشر نمی کردیم. مخصوصا در قسمت کتاب های سیاسی، چون وقتی که شرایط تغییرات بزرگ در جامعه پیدا می شود واقعیت ها بیشتر آشکار می شود. اگر این کتاب کاش نشد نمی کردم در اون زمان، متاسفانه همچون مسئولیت ها و اینا هم به ناشر می شود مواجه.
به طور نمونه و مثال گفتم، می دانین که کدام کتاب را شما اکنون می گین که کاش که نشر نمی کردین و شما نشر کردین؟
ولی اگر بسیار مشخص بگویم شاید بسیار جالب نباشه، اما هست چند عنوان کتابی که به نشرش پشیمان بودیم و حتی حالا هم فعلا نشر نمی کنیم و علاقه هم نداریم بگویم و متاسفانه از خود عنوان کتاب نمی تانم چیزی بگویم.
انتشارات آزم سالانه در نمایشگاه فرانکفورت اشتراک میکنه، حضور انتشارات آزم در این نمایشگاه چی اهمیت داره؟
ببینید حضور انتشارات عازم تنها برای خود عازم نیست، بلکه برای نمایندگی از کل افغانستان میکنه. چرا فقط یک ناشر اشتراک میکنه؟ وقتی یک ناشر اشتراک میکنه فقط غرفه افغانستان اون رو میگن. ما بیشتر امسال تقریبا سال دهم است اگر با مای اکتوبر بهش اشتراک بکنیم، قصد داریم اشتراک بکنیم و ما ببینیم شرایط به کجا میشه چی میشه. اولی که افغانستان در جامعه بین المللی مطرح میکنه در بزرگترین نمایشگاه کتاب دنیا. هر کتابی که در افغانستان چاپ میشه به این غرفه وجود داره و مردم میتونن از اون استفاده بکنن. سوم، برای کسایی که در اروپا هستن و بیشتر به نمایشگاه میان اشتراک میکنن، یک محل بسیار خوب برای دید و دید نویسنده ها و ناشران اینا هست. سوم و در سوم و چهارمی که تجربیاتی بسیار خوب از نشر و پخش کتاب ما در طول 10 سال گرفتیم، به مو خاطر بود که انشاءات عظیم بسیار سریع رشد کرد. شما این تجربیات گرفته به کار بستید و امیال هم با امیدوار هستیم بتونیم از تجربیات استفاده بکنیم. تشویق خیلی زیاد شدیم، با ناشران خارجی آشنا شدیم، ما نشر پخش کتاب را متوجه شدیم که فعلا آپدیتش در دنیا به چه شکل روان هست، ما بتونیم خود را آپدیت بسازیم، آیستا آیستا آپدیت بسازیم. این خیلی تاثیر خوب داره. به اون خاطر مزایای بی حدی زیاد داشتن نمایشگاه کتاب فرانکفورت برای انتشارات آزم و در کل برای نشر و پخش کتاب در افغانستان.
سپاس. انتشارات آزم برای نخستین بار چطور راه یافت به نمایشگاه فرانکفورت؟
برای اولین بار در سال 2014 از طرف نمایشگاه فرانکفورت، البته از دوستان ما در آلمان تشریف داشتن، اونا وسیله شدن به نمایشگاه فرانکفورت و دور دعوت شدیم. دو ناشر دعوت شده بود در همون زمان که انتشارات خیام و انتشارات آزم. ما انشاءت آزم او نیازهایی که برای گرفتن ویزا و اشتراک در نمایشگاه وجود داشت ما تکمیل کردیم و پس مانا انشاءت خیام در این زمان نشد که اینا هم اشتراک بکنن و ما برای اولین بار اشتراک کردیم. بعد سال اول اشتراک کردیم، سالهای بعدی هر سال ما از نمایشگاه فرانکفورت دعوتنامه دریافت کردیم و شرایطش کاملا داشتیم. بسیار از ناشرهای ما که اشتراک نمی کنن یا نکردن علتش این نبوده که نمایشگاه فرانکفورت دعوت نمی کنن، اونو دعوت می کنن. اما دو نکته بسیار مهم است. اولی که شرایطش کاملا این مثلا تمام اسناد و مدارکشان که نیاز هست کامل باشه. دومی که هزینه های خیلی زیاد دارن، این هزینه ها را بتانن بدوش بگیرن. ما هر سال که به نمایشگاه فرانکفورت اشتراک کردیم خیلی هزینه بالایی داشته بر ما، ولی ما او 5 روز اشتراک ما بیشتر از 7000 تا 8000 یورو مصرف داشتن. ما همون کارامو را پذیرفتیم و پس دوباره رفتیم به افغانستان. بیش از ما هم سالهای قبل هم بسیار دوستان مثلا اشتراک کردن به نمایشگاه فرانکفورت، اما یا ای که به یک از کشورها پناهنده شدن یا به نمایشگاه اصلا اشتراک نکردن. این هم سبب شده که نشای دیگه متاسفانه اشتراک کردن افغانستان.
تشکر. آقای آزم، آیا پارسال شما توانستید که به نمایشگاه فرانکفورت از افغانستان کتاب انتقال دهید؟
نه، متاسفانه پارسال نتونستیم. به اون خاطر هم در رسانه هم بیشتر نکات کرد که ما هیچ کتاب نتونستیم، چون پروازها هم از افغانستان مستقیم وجود نداشت، شرایط هم خیلی هنوز هم در حالت خراب بود. اما امسال قصد داریم که افغانستان کتاب به فرانکفورت انتقال بدیم، اما هنوز هم ما با وزارت محترم اطلاعات فرهنگ بنا تماسهای داریم ببینیم که آیا میتونیم که یک داد کتابایی که بعضی ناشران چاپ کردن و ما یعنی قبل از 2 سال هم چاپ کردیم اونا را انتقال بدیم یا نه. دیگه تا حال هم معلوم نیست، ولی قصد داریم که افغانستان کتاب انتقال بدیم برای مشکل کتاب ممکن.
چند عنوان کتاب در نظر دارین که انتقال بدین؟
بستگی به این داره، ما فقط یک در کل محاسبه که پیش خود داریم شاید حدوداً 200 عنوان کتاب را بتونیم بسازیم، کتابی که تا به حال به فرانکفورت نبردیم، البته تنها از انتشارات آزم نی بلکه از سایر ناشران افغانستان هم بتونیم به نمایشگاه بردیم.
پارسالی که کتاب از افغانستان انتقال نشد در نمایشگاه فرانکفورت، شما کدام عناوین کتاب‌ها را به نمایش گذاشتین؟
کتاب‌هایی که قبلا سالهای قبل برده بودیم به فرانکفورت موجود بود، اما کتاب‌ها را به نمایش گذاشته بودم، چون یک سال قبلش موضوع کرونا بود و نمایشگاه اصلا دایر نشد، آنلاین دایر شد و سال 2021 جدیدن حکومت تغییر کرده بود و ما هم وضعیت ناخوب بسیار وضعیت ناخوب بود در اونجا، هم به بخاطر غربی خود یک پردی سیاه داشتیم و اینکه هیچ کتاب از افغانستان انتقال نشده و نماینگر از این باشه که افغانستان در حالت بسیار جنگ و بدبختی و پریشانی بسیار شدید وجود داره و حالت خیلی ناخوب. و سال گذشته ما چون معمولا به خاطر اینکه این سلسله ارتباط با نمایشگاه فرانکفورت از هم نکسل است، به اون خاطر ما غرفه گرفتیم، اما کتاب های سال قبل به نمایش داشتیم.
چند غرفه شما گرفتین پارسال؟
پارسال خب یک غرفه از انتشارات آزم بود، همیشه معمولا هم یک غرفه هست.
و حضور مردم چطور بود پارسال آقای آزم؟
حضور مردم خیلی گرم و خیلی خوب و خیلی تقاضا داشتن، کتاب تقاضا داشتن، متاسفانه ما کتاب نداشتیم و شاید کتاب جدید به مو خاطر این تقاضا از ما سبب شد که امسال هم بتانیم که امسال تصمیم گرفتیم بتانیم کتاب بیشتر انتقال بدیم، چون افغانه ما از تنها از فرانکفورت، از آلمان، نه از شهرهای آلمان، نه از دیگه کشورهای اروپایی هم میان به نفرفه دیدن میکنن، کتاب تقاضا میکنن. خیلی خوب است در
تشکر بسیار زیاد. در لحظات پایانی برنامه قرار داریم. آقای عازم، در آخر میخواییم پیام شما را داشته باشیم.
پیام بیشتر یکی توجه دولت فعلی افغانستان که طالبان باشه، اینا اگر مسائل سیاسیش بیشتر نمیخواییم که نکته بگذاریم، فقط در قسمت نشر و پخش کتاب این جوال در تلاش بکنن که سرکوب نشود، این ادامه پیدا بکنن. البته انتظار یک پالیسی مشخص هم از دولت افغانستان هست و دوسته که بیرون از افغانستان هستن برای هم پیام هست که ناشر افغانستان تشویق بکنن، چه انشاءات آزم باشد چه هر ناشر دیگه که باشد، اینا رو تشویق بکنن، اینا رو پشتیبانی بکنن، سپورت بکنن، کتاب خریداری بکنن از اینا. این هم یک کمک بسیار بزرگ برای ناشر افغانستان هم است، برای رشد کار فرهنگی افغانستان هم است. یک خیر جاریه خواهد بود. یک دو پیام برای مردم که در بیرون از افغانستان بیشتر هستند و برای دولت هم.
اجمل عازم، رئیس مطبعه و انتشارات عازم، تشکر از حضورتان در برنامه.
خیلی ممنون از شما هم وقت گذاشتین و وقت دادین.
سلامت باشین. از همراهی شنونده های ما هم تا این دم سپاسگزارم. با بقیه برنامه های رادیو آزادی باشید.
آن که برده دلکم کم کمکی از ببرو یک دمکی، چقدر با نمکی، کاش باشد ببرو یک شبکی، ای دلم بیدرکی. بوی گل در بدنش انتظارم بمانش، بوی گل در بدنش انتظارم بمانش، بیقرارم که بیای صدقه هر قدمش، چه بدانم ای کجایی دلکی من وطنش، دلکی وطنش، بیقرارم که بیای صدقه هر قدمش، چه بدانم ای کجایی دلکی من وطنش، دلکی من وطنش. شعله بازی میکند، دل من راضی میکند، گل بیارم دست دست گل بدامانش کنم، مهر بندم عاشقانه جانکم نامش کنم، گل بیارم دست دست گل بدامانش کنم، مهر بندم دل برانه در دلم جایش کنم، مهر بندم دل برانه در دلم جایش کنم. بوی گل در بدنش انتظارم، دلکی من وطنش، بیقرارم که بیای صدقه هر قدمش، چه بدانم ای کجایی دلکی من وطنش، دلکی من وطنش.
که برده دل نکن کم کمکه، کاش باشد ببرو دمکه، چقدر با نمکه.